استهديها واستنصرها واصلي واسلم على فاطمه انبيائه بافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما عطية الله في العظيم أرواحنا بتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعضائهم أجمعين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم در این فرصت هایی که مزاحم هستم اگر خدای متعال توفیق بده و لطف حضرت همراه باشد انشاءالله چند مطلب رو بر محور سوره مجادله خدمتتون تقدیم میکنم که این سه مطلب در این سوره به شکل مبسوط و گسترده مورد توجه قرار گرفته، گرچه در جای جای دیگر قرآن هم از این مطالب بحث شده، ولی بر محور این سوره حالا این سه مطلب رو بحث میکنیم. یکی بحث محادث و محادین و دوم بحث نجواست و سوم بحث حزب الله و حزب الشیطان که در این سوره بهش پرداخته شد. به طور اجمال اگر بخوام سوره رو اشاره کنم، این عدد سوره از سوره های مدنی است، یعنی بعد از حضور حضرت در مدینه است و مسائلی است که برای جامعه اسلامی بعد از شکلگیری قدرت حضرت و حکومت حضرت در مدینه پیش آمده. و گرچه این جای تأمل هست که آیات قرآن ناظر به واقعه‌های خاص نیستن، ناظر به حوالی هستن که گسترده در طول تاریخ هست، ولی این هم جا قابل تأمل هست که این سوره از سوره های مدنی است، بعد از شکلی که حکومت حضرت در مدینه است و مسائل پیش رویی که در این سوره ازش بحث میشه مباحث است که در دوران شکلگیری حکومت حضرت پیش آمده. کنات دارید سوره با یک به اصطلاح مسئله به ظاهر، حالا با ادبیات فقهی اگه بخوایم بحث بکنیم، با یک فرع فقهی شروع میشه و داستان شکایت یک بانوی محترمه است که آمده محضر رسول خدا و شکایت کرده از یک داستانی که در زندگی او پیش آمده. اون مسئله زهار هست، یعنی در دوره جاهلیت در پیوند خانوادگی و زناشویی روابط خاصی بوده، یکی از فروش همین مسئله زهار بوده که در جاهلیت مرسوم بوده، همسر خودشون رو تشبیه میکردن به مادر و دیگه برای همیشه این همسر برای محرام میشود. اینقدر میفهمه. خب این زهار اتفاق افتاده، آمده خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شکایت کرده به حضرت. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي الى الله. فهمد خدای متعال قول اون کسی رو که خدمت شما آمده و مجادله میکنه با اون، شما رفت و برگشت میکنه، گفتگو میکنه و در باب داستانی که برای او به همسرش پیش آمده با شما به مجادله پرداخته. مجادله این گفتگو، چیزی بگی بشنوی دوباره رد و بدل بشه، بگم مجادله تجادله کفی زوجه و تشتکی الالله. داستان از اینجا شروع میشه. خدای متعال در نهایت حکمی که میکند این است و الله یسمع تحاورکما، این محاوره‌ای که بین شما و او برقرار شد میشنید و میشنود. ان الله سمیع و بصیر، هیچ چیز از علم الهی و از سمع الهی و از دید الهی پنهان نیست. این آیه اول. خب حضرت در مقابل این شکایت ظاهرا سکوت کردن تا آیه نازل شد. خدا متعال برخورد کرد با این حکم جاهلی، به این حکم رو القا کرد خدای متعال. این یک برخورد قاطعی که همراه با نزول آیاتش از قرآن که خدای متعال می‌فرماید که این سنت غلطی است. مادر اون کسی است که انسان رو به دنیا آورده، با تشبیه و استعاره و از این حرفا که نمیشه مادر رو درست کنی. حالا این مشکلی بعد از اینها. بعد هم فرمودن نه، این حد حد جاهلی است، باطل شده. اگر کسی هم بعد از این چنین کاری کرد، خدای متعال یک کفاراتی برش در نظر گرفته، کفارهای سخت. بعد از اینکه خدای متعال حکم جاهلی رو الغا کرد، الغا فرمود و این کفارها رو برای کسی که بعد از این ظهار بکند بیان کرد، خدای متعال می فرماید که تلکه حدود الله وللکافرین عذاب علیم. اینها حدود خدا هستند، حدود الله هستند. این نکته خیلی مهمی سالا انشاءالله بهش می پردازیم که حدود الله هستند یعنی چی؟ چون می دونید خیلی ها تلقی کردن این شرایعی که اسلام داره، به خصوص در مورد روابط اجتماعی و خانوادگی و امثال اینها، اینا مناسبات دوران خاص جزیره العرب و نمیشه اینها رو به تاریخ تسری داد. مالی شرایط خاص اجتماعی است، سرایت به کل جوامع و تاریخ ندارد. قرآن به شدت با این برخورد میکنه، فرمود این حد خداست، تلکه حدود الله. مکرر این در قرآن آمده. در سوره طلاق باز بحث از احکام روابط خانوادگی است، اونجا میفهمد تلکه حدود الله. در سوره بقره در آیات حدود 229 اونجا باز از روابط خانوادگی بحث میکنند و نحوه از کنم جدا شدن دو نفر که داستان طلاق هست، میفهمد اینا حدود الهی است. من یتعدی حدود الله فاولئک هم الظالمون، کسی حق تعدی و تجاوز از این حدود رو نداره. پس این نکته اول که بحث از یک فرع فقهی شروع میشه که گاهی به نظرم میاد حالا چرا از اینجا شروع شده. داستان همینه که یک حدی که در دوره جاهلیت گذاشتن منتهی به ایجاد قصر و حرج اجتماعی شده، شکایت آوردن محضر حضرت، خدای متعال حد رو الغا کرده و حد دیگری جاش گذاشته. بعدم تهدید میکند، میفهمد تلکه حدود الله، اینا حد خدا هستن، اگر کسی این حد رو بپوشانه کفر ببرزه و کافرین عذاب علیم، اگر کسی با این حدود درگیر شه مبتلای به عذاب علیم و رنج بزرگ خواهد شد. مقابله با حدود الهی رنج آور، ایجاد رنج و ملالت میکنه برای جامعه، عذاب میاره برای جامعه. اون جمعی که میپوشونن این حدود رو، چشم پوشی نسبت به این حدود میکنن، مبتلا به عذاب علیم میشن. حالا این هم باید بحث بکنیم که این رنج چیست. واقعا جدا شدن از حدود الهی مبدعی نوعی رنج و عذاب برای انسان و جامعه میشه. مثل همین از کردم این داستانی که پیش آمده، کار به شکایت و شکوا و مجادله و از کنم معاوره با حضرت کشید و خدای متعال آمدن به اون حد جاهی رو ارغال کردن، یه حد دیگه گذاشتن، فهمان تلکه حدود الله، این حد خداست. تو نیست که بگید یه حکمیست حالا یه کسی کرده، یا مثلا اقتضای مناسبات اجتماعی دوره فلان جزیره العرب، اینا نیست، اینا حدود الله هست. و جامعه یا انسانهایی که کفر ببرزن، بپوشونن این حدود رو، چشم پوشی کنن و جلوی تحقق این حدود رو بگیرن، مبتلا به عذاب علیم میشن، تهدید میشن به عذاب علیم. که حالا عرض میکنم این عذاب لوازم و عبور از حدود الله، نه اینکه چیزی اضافه بر تجاوز ماست. ما وقتی از حدود تعدی میکنیم مبتلا به عذاب میشیم، مبتلا به رنج میشیم. اینطور نیست که خدای متعال اسیر ماست، ما هر جوری تو عالم بخوایم زندگی کنیم خدای متعال عالم رو طبق اراده ما به چرخونه. عالم یه اقتضایی داره، اراده الهی یه اقتضایی داره. تو این ممشایی خدای متعال در عالم داره، اراده عمده‌ای که نسبت به اداره عالم داره، اونهایی که پارو حدود خدا می‌ذارن دچار عذاب میشه. این عذاب هم از طرف خدای متعاله، ولی عذاب این عمل اونهاست. مثل کسی که فرض کنید برخورد غلط میکنه با، فرض بکنید یک دستگاه پیچیده، خب گرفتار میشه. مثلا میگم با یه دستگاه برقی برخورد میکنه، گرفتار میشه. این گرفتاری ناشی از عمل خودشه. اعتراف میکنید نظام عالمی نظام دقیق و حساب شده است، بر اساس حدود الله میچرخه. اگر کسی از این حدود تعدی کنه، بپوشانه، چشم پوشی کنه، گرفتار رنج و عذاب میشه. حالا این توضیح میکنه، عرض میکنه. پس یک بحث بحث حدود الله. یک بحث بعدی که خدای متعال مطرح میفرماید بحث حدود الله نیست، بحث محاده است. ان الذين يحادون الله و رسوله کما کبتو کما کبت الذين من قبل من قبل. دو نکته تا اینجا هست. یکی این که یه عده محاده با خدا میکنند. یه حدود الله داریم، یه محاده داریم. محاده با مفاعل است دیگه. یحادون الله، با خدای متعال محاده میکنند. حالا این باید معنا باشه. پس یکی تعدی از حدود خداست، پوشوندن حدود خداست، کفر به حدود الهیست. یکی محاده است. محاده رو باید معنا کنیم. نکته دوم در آیه این فهمت، اونایی که با خدای متعال محاده می کنن ذلیل می شن. پیشینیانشون هم همینطور بودن. اینطور نیست که کسانی که دست به محاده می زنن پیروز از میدان درگیری بیرون می آن. احدی در محاده با خدای متعال نگذشته کن، نه در امت شما نجات پیدا نمی کنن. کسی که با خدا محاده کرد مبتلا به ذلت میشه، که اینم باید توضیح داده بشه. وقد انزلنا آیات بینات. بله، ممکنه یک کسی حد الهی رو نادیده بگیره ولی براش روشن نشده، ولی ما آیات بینات فرستادیم. اونایی که بعد از این آیات روشن که امر رو واضح میکنه پا رو حد الهی میگذارن، اینا مبتلا به عذاب میشن. ولی کافرین عذاب مهین. اونایی که بعد از آیات بینات بازم کفر به حدود الله میبرزن، پا روی حدود میذارن، چشم پوشی از حدود میکنن، حدود رو تغییر میدن، کفر به این حدود میبرزن، اینا دچار عذاب میشن که این عذاب خار کننده است، مهین انسان است. پس دو تا عذابه، یکی عذاب علیم، یکی عذاب مهین. هم رنج سخت، هم رنجی که اینو خاری و سبکی بره انسان میاره، انسان رو کوچک و خار میکنه. این دوتا نتیجه کفر به حدود الله هست. اگر بعد از آیات بینات کسی کفر ورزید، بعد از این آیات الهی که حدود رو روشن میکنه بازم کفر ورزه، یک عذاب مهینه، عذاب علیمه. و محادین هم داستانشون اینه که محاده میکنن مبتلا به کبت میشن. یعنی چی؟ یعنی مبتلای به خاری و ذلت و رهایی در عالم و کبتو کما کبت الذین من قبلهم. این استثناء هم نداره. هر که با حدود الله درگیر بشه محاده کنه، نتیجه‌اش این است که کبتو. مثلا کسی تو درگیری با خدا پیروز می‌شه. این قسمت اوله سوره است. بعد می‌فهمید این داستان به اینجا هم ختم نمیشه. یوم یبعثهم الله جمیعا. این داستان محاده تو عالم دنیا سر هم نمیاد قصه‌اش. این دونست که یه جنگیست تا قوم با هم می جنگن و محدوده تصرفشن همین دنیاست. تو همین دنیا میتونن به هم زخم بزنن، میتونن ضرر به هم وارد بکنن. کسی با خدای متعال وارد محاده شد، این داستان ادامه داره. اینجور نیست اینجا قائل ختم می شود. یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا. اونها رو با عمل خودشون خدای متعال روبرو میکنه. احصاه الله و نسوه. عمل خدای متعال احصا کرده. اونا یه حد و زیر پا گذاشتن، این عمل یه جهنم به پا کرده. خدای متعال احصا اینطور که عمل گم نمیشه. پایان عمل دنیا نیست. به این عمل هم خدای متعال احصا میکنه، اونا فراموش میکنن. ولی خدای متعال عمل رو احصا کرده و اونا رو با کل عملشون مواجه میکنه. والله علی کل شیء شهید. خدای متعال بر هر چیزی گواه و آگاهه. علم الهی حاطه به همه عوالم داره. اینجا یه حد خدا رو بهش دست میزنید تا قیامت این ادامه داره.
رحمت کنون استاد عظیم فرمود که شما یادتون از دوره بچگی آدم آجرها رو پشت سر هم میچید، در اولیه تلنگر وارد میکرد، هزار تا آجر رو هم میدید. رسول من که تلنگر با آجر اولی دارم، تو این عالم شما یک کلمه میگید این کلمه میمونه قوقا به پا میکنه، ممکنه من یادم بره ولی این کلمه ده تا دهن میچرخه، تبدیل میشه به یه فتنه، به یه قتل، به یه درگیری، به ریخته شدن آروی مؤمن. و وقت روز قیامت یقا آدمو میگیرن میگن تو در قتل شریک، یه خدا من کی قتل کردم، هر گناهی کردم ولی دستم به خون کسی آلوده نشده، میگن تو اون جمله رو گفتی تبدیل شد به قتل، تو این حرفو زدی مؤمنی حق شد. قناعت میکنی احساب الله و نسو اینا یادشون رفته چه کار کردن، ولی خدای متعال صحنه رو اداره میکنه و الله علی کل شیء شهید، هیچی از زیر نظر الهی پنهان نمیمونه. اینا یه حرف زدن، یه حد رو زیر پا گذاشتن، یه قانون جمع کردن مقابل خدا، یه قانون الهی رو نقض کردن، ولی این تا قیامت مونده و خدا رو تعالی احساب اجازه داده که این تخلف اونا آشکار بشه. اینا یه خار پاشیدن ولی این خار تبدیل شده به یه خارستان، ممکنه یادشون رفته باشه، یادش رفته تو پاییز یه مشت خار پاشیده ولی تو بهار این تبدیل میشه به خارستان. احساه الله و نسو اینا خیال میکنن کار به همین. وقتی وارد دعوا با خدای متعال شدی مثل دعوای دو تا امپراتوره، یکی یکی رو شکست میده، کار به همین دنیا ختم میشه. اینجوری نیست، با خدای متعال وارد معاده میشین این کار به قیامت میکشه، به ابد میکشه. شما یادتون بره تو دستگاه خدا چیزی گم نمیشه. پس بنابراین داستان معادین، معادین پا به یه درگیری گذاشتن که خروجش عذاب علیمه، عذاب مهینه، پای به یه درگیری گذاشتن که تا قیامت میکشه و خدای متعال اجازه میده این دعوا کاملا خودشو نشون بده. این بعض کاملا تو دستگاه الهی شکوفا میشه، خار باشه میشه خارستان و خدای متعال اون آشکارش میکنه، احساب الله احسابش میکنه، هیچی از علم خدا پنهان نیست. این داستان معادی. حالا دو نکته رو بس ما عرض کنیم. یک، معنی حدود الله چیست؟ حد یعنی چی؟ حد وقتی به الله اضافه میشه یعنی چی؟ حد الله. چرا به حجم خدا میگن حد الله؟ چرا خدای متعال وقتی میفرماید دو نفر وقتی میخوان با هم زندگی کنن اینجوری باید با هم یه قرارداد ببندن، وقتی میخوان از هم جدا بشن به هم بزنن رابطه خانوادگی و قرارداد باید این شکلی باشه؟ نمیشه هر کسی هر جمعی از میشه خودشون قواعدی رو بگذارن. اینا حدود الله هست. حد یعنی چه؟ حدود الله یعنی چه؟ وقت تعدی از حد یعنی چه؟ محاده یعنی چه؟ این سه چهار نکته رو شاید عجال باشه تقدیم میکنم. قناعت کنید ببینید حد معنی لغه بیشنی من چیزی که جلوی شیء رو بگیره بشه میگن حد. اگر دیدید به مرزهایی که مثلا بین دو تا کشور گذاشته میشه میگن حدود، به خاطر اینکه منع میکنه از اینکه این دو تا کشور با هم این دو تا سرزمین تداخل پیدا کنه. یا اگر دیدید به اون مجازاتی که قرار میدن برای یه مجرم میگن حد، چون گویا این مجازات منع میکنه دیگران رو که از اینکه دوباره این گناه رو بکنن. کسی دزدی کرده حدی داره، چرا بهش میگن حد؟ یه نکته حدی چون این مانع اراده، این میشه حد. حدود الهی یعنی اون مرزهایی که خدای متعال میگذاره که منع میکنه از اینکه کسی وارد این حدود بشه، باید تو این حدود زندگی بکنن، تو این چارچوب باید زندگی بکنن، یه ریل گذاری میکنه برای انسان، این میشه حدود الله. این حدود چرا به الله نسبت داده میشه؟ چون عنایت بکنید، چون وقتی بگیم الله، این رو من مکرر عرض کردم درسم رو دوباره تکرار میکنم پس میدم. ببینید الله ناظر به مقام الوهیت خدای متعال دیگه، خدای متعال الله هست، یعنی فقط او الهه، اله دیگری نیست، لا اله الا الله. الله ناظر به مقام الوهیت، مقام الوهیت خدای متعال که همه مخلوقات در مقابل این مقام تضرع میکنن، خضوع میکنن، خشوع میکنن، تواضع میکنن، فقیر اون مقام هستن، انتم الفقراء الی الله. مقام الوهیت
مقام اسم جامعه، یعنی تمام اسماء الهی زیر اسم الله. این نکته اول. الله تبارک و تعالی اون کسی است که همه اسماء الحسنا رو داره. در قرآن ببینید همه اسماء الحسنا برای الله اثبات میشه. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. الله یعنی الله اون کسی که همه این اسماء رو داره. الله یعنی اون کسی که هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الله یعنی الله الصمد لم یلد ولم یولد. همه اسمایی هستن که ذیل الوهیت خدای متعال هستن. اگر خدای متعال اله عالم است و همه عالم رو عبادت میکنن میپرستن، نکتهش همینه که همه اسماء الحسنا ذیل این اسم اله هست. الله یعنی صاحب همه اسماء الحسنا. این نکته اول. نکته دوم هم این هست که خب اسماء الهی چه نسبتی با عالم داره؟ همه عالم با اسماء الهی اداره میشه. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل، همه عالم با این اسماء داره اداره میشه. خالقیت او، ربوبیت او، رازقیت او، مالکیت او، سمع او، سمیع، بصیر، مجیب، عالم با همین داره اداره میشه. همه عالم ذیل اسماء الله هستن. این هم دو. سومی که مخلوقات همه فقیر و مستر به اسماء. هیچ مخلوقی نمیتونه بگه من نسبت به قدرت الهی، خالقیت الهی، رازقیت او محتاج نیستم. جماد و نبات و همه عالم ذیل این اسماء یوسف به قول الله ما فی السماوات و الارض، فقیرن، تسبیح گوئن، نمیتونن نباشن. ما هم همینطور هستیم. ما به هیچ وجه نمیتونیم نسبت به اون اسماء احساس استغنا بکنیم. فاقدیم و مستحق نداریم و نمیتوان. ما قدرت نداریم، علم نداریم، حیات نداریم، بقا نداریم، دوام نداریم، ولی همه اینا رو میخوام دیگه. مستر این کسی نمیتونه بگه من حیات نمیخوام، کسی نمیتونه بگه من بقا نمیخوام، من دوام نمیخوام، من محتاج به اسماء الحسنا الهی هستم. نه فقط ما، همه عالم همینطوره. انتم الفقراء و الله. تمام فقر ما هم همینه. ما فقری نداریم الا بالله. فقر به الله یعنی فقر به اسماء الحسنا. فقیر ربوبیتی، فقیر هدایتی، فقیر قدرتی، فقیر دوامی. ما دوام میخوایم، بقا میخوایم، حیات میخوایم، علم میخوایم. فاقد هم هستیم دیگه. مولای یا مولای انت الحی و علی المیت. او حی، ما میتیم. ازلا و ابدا او حی بوده، هست، خواهد بود. ما هم میت بودیم، خواهیم بود، هستیم. الان هم که خدای متعال به ما حیات داده، باز ما میتیم. او حی، ما حی نیستیم در از ما حی. الان میشه بگی خدای انت الحی و انا الحی، انت القادر و انا القادر، یا الان انت القادر و انا العاجز، انت الباقی و انا الفانی، انت الدائم و انا الظاهر. پس ببینید الله یعنی این. الله تبارک و تعالی یعنی اون ذات اقدسی که اله همه عالمه. همه عالم در مقابل اون متعلهن، متحیرن، متضرعن، فقیرن، عاجزن. خب الوهیت حضرت حق هم در همه عالم جاری. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. در عالم بالا و عالم پایین در هر دو اله هست. اله دیگه هم نیست. لا اله الا الله. لو کنه فیه ما لا اله الا الله لفسدت. یک اله بیشتر نیست. تو همه عالم هم اله. الوهیتش در همه عالم جاری است. لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور. لا اله الا الله عدد امواج البحور. در هر موجی در دریا الوهیت خدا هست. غنای الهی و فقر این مخلوق به خدا هست. لا اله الا الله عدد الحجر و المدر. به تعداد سنگریزا، به تعداد کلوخای عالم. لا اله الا الله، لا اله الا الله جاریه. عدد شجر، عرض کنم، به تعداد درخت ها، به تعداد خارها، به تعداد عدد الشعر و الببر. لا اله الا الله عدد الشعر و الببر. به تعداد موهایی که بر بدن حیوانات هست، کرکایی که بر بدن شتر هست، همه اونها درش لا اله الا الله هستی. همه ذرات عالم درش لا اله الا الله هست. نمیشود مخلوقی فقیر به الوهیت نباشه. اله او حقیقتاً خدای متعال، او هم بخواهد یا نخواهد تحت الوهیت. هیچ مخلوقی به اراده خودش نمیتونه تحت الوهیت خدا نباشه، بگه خدا اله من نباشه. پس الله یعنی این وجود مقدس، الوهیت او در عالم جاریه، حدود الوهیت هم جاریه، قوانین الوهیت جاریه، همه مخلوقات با این مشیت الهی و قوانین الوهیت او تو عالم زندگی میکنن. منطور به انسان و مخلوقات مختار مثل ما که میرسه، خدا متعال میفهمد لا اکراه بده، من شما رو به پرستش خودم و پذیرش الوهیت خودم وادارتون نکردم، شما باید با اختیار خودتون توحید یا کفر رو انتخاب بکنید، توحید و شرک رو انتخاب بکنید. اینجاست که دو تا حد پیدا میشه در حوزه اختیار ما. ما انسان ها میتونیم الوهیت خدا رو قبول کنیم، اگر الوهیت او رو قبول کردیم، زیر الوهیت او حرکت کردیم، او رو پرستیدیم، پرستش خدای متعال در قوای ما جاری شد، اون وقت حدود الهی بر قوای ما جاری میشه. میتونیم من خدا رو نپرستیم، اگر نپرستیم یه حدود دیگه، یه چارچوبای دیگه بر زندگی خودمون درست کنیم. دین اصلا یعنی همین، دین یعنی چارچوبای پرستش، حدود الوهیت، مرزهای پرستش. اینجاست که خدای متعال ما رو مختار قرار داده، لا اکراه بده، اله اوست، الله لا اله الا هو، الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولی لا اکراه به الدین، شما در پرستش او مکره نیستید. این در سوره کافرون خدای متعال با لطافت توضیح داده دیگه، پیغمبر ما قول یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما، نه من اله شما را عبادت میکنم نه شما اله. اینجا جای معامله کردن نیست، شما اله منو پرستش نمی کنید، منم اله شما رو. نتیجه میشه چی؟ لکم دین و کنبدیه. دین حدود پرستشه، قواعد پرستشه، مناسک پرستشه، چارچوبهای پرستشه. شما چیزی رو میپرستید، دینی دارید، منم چیز دیگه رو پرستم، دین دیگه دارم، لکم دین و کن ولی دین، همه دین دارن، هیچ انسانی که دین نیست، منتها دینش یا دین خدا پرستی است یا دین نفس پرستی و شیطان پرستی و دنیا پرستی. و به اینم اشاره بکنم که این دین که مناسک پرستش و چارچوبهای پرستش و حدود پرستش و قواعد پرستش هست، مجاری پرستش هست، این همه زندگی آدم رو در بر میگیره. اونایی که بت میپرستن تو هر نفسی بت میپرستن، کسانی هم که خدا میپرستن تو هر نفس، موحدین اینجوری هم دیگه، لکم دین و کم ولی دین. پس حدود الله یعنی چی؟ یعنی الله الوهیتش وقتی میخواد جاری بشه یه چارچوبه‌ای داره، یه مجاری داره، یه قواعدی داره، حد و مرزهایی داره، اینا حد و مرز الوهیت اوست. از اون خارج شدی، از الوهیت خدا پاتو بیرون گذاشتی. دبر رو در یک حکم ساده، انسان میخواد زندگی تشکیل بده، خودش قاعده میذاره در مقابل قاعده خدا، اینجا از حد الوهیت بیرون رفتی دیگه، او رو پرستش نمی کنی، طبق حد خودت زندگی رو به هم میزنی، بازم از الوهیت خدا داری خارج میشه. پس قوانین حدود الله هست، این معنی حد الله، تلک حدود الله یعنی قواعد مرزهای الوهیت او هستن، نمیشه هر کسی بگذاره یا برش داره. اگر کسی از این مرز خارج شد، مثلا من یتعدی حدود الله، داره از حد الله، از حدود الوهیت بیرون میره. نه اینکه ما خیال کنیم مثلا حالا یه قانون نیست گذاشتن، نه، این قانون اعتباری نیست، قراردادی نیست که، مرزهای خدا پرستی است، مرزهای توحید، مرزهای جریان و الوهیت اوست. از یه طرف الوهیت خدای متعال اگر بخواد بر اراده و حیات ما جاری بشه، تو این چارچوب جاری میشه. از یک طرف ما اگر بخوایم تعلق کنیم، بندگی کنیم، در چارچوبه های الوهیت او حرکت کنیم، باید تو ریل هایی که خدا گذاشته را بریم، تو این قوانین، تو این قواعد، در این شرایط، در این چارچوبه دین باید حرکت کنیم. از یک طرف جریان الوهیت اوست، از یک طرف جریان چارچوبه های بندگی ماست. این معنی حدود الله، تلک حدود الله. این که ما میگیم اینجوری شما از هم جدا نشید، زهار یه حد قابل دفاع نیست، این حد اللهه. اگر گفته میشه اینجوری از هم جدا بشید، قواعد باید قواعد طلاق اسلامی باشه، این حد اللهه. اینجوری با هم پیوند بخورید، حد اللهه. میشه یه جوری هم پیوند بخورید، لایک را حفظید. تو عالم دنیا ما شما رو مجبور نکردیم. ببینید این اصلا بحث حقوقی نیست، بحث تکوینیه. تکوینم خدا امثال به ما اختیار داده. با بندگی یا اختیار میکنیم، بندگی رو با اختیار، یا بندگی رو انتخاب میکنیم یا کفر رو انتخاب میکنیم. این میشن حدود الله. حالا اینو حل بکنید، یه عده تعدی از حدود میکنه، از این حد خارج میشه، یه جور دیگه زندگی میکنه، یه جور دیگه تجارت میکنه، توی چارچوب دیگه ای معامله میکنه، قرارداد میبنده. یه عده‌ای هستن که نه، محاده میکنن. محاده یعنی مقابل حد خدا حد میزنن. خدا امتحان چارچوب معین کرده، حدود الوهیت، یه حد دیگری میزنه. این معنیش اینو داره، یه اله دیگری رو حاکم میکنه، یه دین دیگری رو حاکم میکنه. محادین یعنی اونایی که در حدود الهی با خدای متعال درگیرن. محاده یعنی مقابل حد خدا حد گذاشتن. صرفاً این نیست که اجازه نمیده مردم تو حدود خدا راه برن، نه، صرفاً این نیست که خودش تو چارچوب حدود راه نمیره. مسئله اینه که مقابل حد حد میگذاره، مقابل دین دین میگذاره، مقابل شرایط شرایط میگذاره. خدا امتحان فرموده اینجوری زندگی کنید، قواعد اکل و شرب و ازدواج و صلح و جنگ و اشتغال و یه قواعدی گذاشته، اینجوری کار کنید، اینجوری درس بخونید، اینجوری بخوابید، اینجوری ازدواج کنید، اینجوری جنگ کنید، اینجوری صلح کنید. مقابل اینا میاد ریل گذاری میکنه تو جامعه بشری. بعد کم کم میبینی همه حدود الهی رو تغییر میده، یه مرزهای دیگری رو برای زندگی میگذاره، همه مرزها رو زیر پا میذاره. محادین کارشون اینه، کارشون به جایی میرسه که در همه حدود با خدا متعال دعوا میکنن. حالا یه جمله دیگه بگم انشاءالله فیض ببریم. این حدود الهی هم که دین خداست، که مرزهای الوهیت اوست، ما اگه بخوایم زندگی کنیم در سایه الوهیت و بندگی کنیم، تو چارچوب این مرزها باید راه بریم. خروج از اونها خروج از بندگیست، التزام اونها به التزام بندگیست. این حدودم ظاهر و باطن داره. حد اولیش همین قواعد نماز و روزه و عبادت و تجارت و ازدواج و این مناسباتیست که ظاهر شریعت، باطن اینها ولایت. یعنی حدود مرزهای ولایت الله هست، مرزهای اون طرف ولایت شیطان هست. حدود الله باطنش میشه ولایت، میشه ولایت الله. اونایی که با حدود الله مقابله میکنن، کارشون به جایی میرسه که ولایت هم میخوان عوض کنن، میخواد این ولایت رو برداره یه چیز دیگه توش بذاره. میاد پیش حضرت میگه تبدیل کن، بدل. نه فقط حکم رو تبدیل کنه، مسیر ولایت رو عوض کن، چون این رومونی یک کس دیگه بگذار. این میشه مقابله با حدود. مقابله با حدود الله از شرایط شروع میشه تا میرسه به مقابله با ولایت. محادین اینطور نیست که فقط شرایط رو تغییر میدن، میان چارچوب ولایت رو عوض میکنن. میگه ولایت به امامتی که خدا گذاشته، نه، یک نظام سیاسی. یعنی امامت رو تبدیل میکنه به پادشاهی. در خطبه قدیریه حضرت هست دیگه، سیجعلون هم ملکن وقت حسابا، بعد هم قصد میشن، میشن محادین. محادین اینطور نیست که فقط با فرو درگیر باشن. یقتمون ما امر الله به این یوسر، اون رشته هایی رو که خدا دستور به اتصالش داده همه رو قطع، جاش یه رشته های دیگه میزن. اگر خدای متعال یه محیط ولایتی درست کرده و همه را دعوت کرده که متصل به او بشید، همه زندگی باید همراه با امام باشه، این حدود رو به هم می‌ریزه. میخواد امام جامعه رو عوض کنه، میخواد اصلا مفهوم امامت رو عوض کنه، امامت رو تبدیل کنه به سلطنت، به پادشاهی، به امپراتوری، به دموکراسی، هر شکلی که بهش بدید فرق نمی کنه. یه طرف امامت، یه طرف شیطنت. این شیطنت اقسام داره دیگه و میخواد به هم بریزه حدود و داره. محادین میشن اینها. خدای متعال حدود برای الوهیتش گذاشته. کسانی که میخوان خدا رو بپرستن، در چارچوبی دین خدا حرکت کنن، خدا رو عبادت کنن، مرزهاش این ولایت، این احکام، این اخلاق، این مرزها باید رعایت بشه. محادین میان به هم میزن. این سوره از یه حکم فرعی شروع میکنه، ولی فقط داستان این نیست. داستان محادیه با خداست. همه حدود خدا رو میخوان به هم بریزن، به هیچی هم رحم نمیکنن. ببینید این که بازه خدا میفرماد مادر آدم اون کسیست که او رو به دنیا آورده، این چه حدیست میگذارید؟ چرا یه کسی که میخواد جای مادر خودت بذاری میگه به هیچ حدی رحم نمیکنن مادی؟ اونایی که حدود خدا رو میشکنن اگه بهشون اجازه بدی تا اینجا هم پا میزنن. برای آدم مادر درست میکنه، پدر درست میکنه، نسل درست میکنه. این چیزایی که امروز تو عالم خیلی عجیب غریب میبینید، رابطه ها رو قطع میکنه، بچه آزمایش کنه. حالا دیگه من وارد نشم، همه حدود رو برمی ریزم. اونجایی هم که واضحاته روش پا میذارم، آقا من کسی میتونه بگه انت که زهر و امی، بعد یه دفعه آدم بی بشه مادرتو؟ میفهمن؟ نگاه نکنید که یه جمله میگه یه ارتباط خانوادگی رو به هم میزنه. این داره حدود خدا رو زیر پا میذاره، داره یه قانون دیگه میگذاره. یه محادینی هستن که میخوان خودشون حد بگذارن، خودشون اله باشن، حد خدا رو میشکنن، حد خودشون رو میارن وسط. بحث محاده اینه. حالا انشالله یه مقدار دیگه جلساتان نمیشه میپردازیم. وقت این محاده به یه مقابله و درگیری کشیده میشه که حالا بعد انشاءالله بحث بکنیم که رعایت و حدود تو این شرایط تقوا میخواد، تقوای سنگینی هم میخواد. حالا سروران عزیزم اگه آیات مبارکات سوره طلاق رو هم ببینن، اصلا داستان همینه دیگه. اونجا بحث از امر الهی است و حدود الهی که نازل میشه و تقوای برای رعایت و حدود، که تو این شرایط سختی که محادین میخوان حدود رو به هم بریزن، رعایت حدود الهی کار خیلی سخت است. تقوا میخواد. حالا انشاءالله این رو جلسه آینده توضیح میدیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله. یه جمله بگم که داستان مقابله با سید و شهدا هم همینه ها، داستان محاده است. محاده سر از نجوا و حزب در میاره و میشه همینی که شده دیگه، حزب و شیطان. السلام علیکم.